درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، من رضا اسماعیلی هستم و امروز 8 مارس هفتمین برنامه خیمگاه جمهوری خواهان، بگذارید تبریک بگم به خصوصا به زنان وطنم، زنان وطنم که در زمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سالیان سالی که دارن مبارزه میکنن و برای مبارزهشون بهای سنگینی هم دادن. اوج این مبارزه خلق جنبش زن زندگی آزادی بود. تبریک میگم به تمام زنان ایران و الان در این برنامه من از خانم منیره برادران دعوت کردم، زندانی دو نظام، اینجا تشریف بیارن و بعد ما در این برنامه با هم به گفتگو خواهیم نشست. ولی بگذارید قبل از اینکه شروع بکنم به خانم برادران بگم، خانم برادران خیلی خوش آمدید در برنامه خودتون و من تبریک میگم 8 مارس رو به شما عزیز.
خیلی ممنون از دعوتتون. بله، این روز زن، روز جهانی زن، در شهرهای مختلف تظاهرات برگزار شد. من هم در فرانکفورت شرکت داشتم.
خیلی خوب، ولی قبل از اینکه بشینیم به صحبتهای خانم برادران گوش بدیم، برنامه ما امروز همونجوری که میدونید هفتمین برنامه از سلسله برنامه هایی است که ما ترتیب میدیم که جمهوری خواهان رو به بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی معرفی بکنیم. در جلسه اول اتحادی رو ما گفتیم، همبستگی فراگیر رو راجبش صحبت کردیم و در نشست دوم، برنامه دوم، دوباره اتحاد دیگری رو، همگامی رو، همسازی رو با هم صحبت کردیم. در برنامه سوم فعالیت های جمهوری خواهان رو ما با هم صحبت کردیم، چه فعالیت هایی میکنن، چه با هم چه کنش هایی رو سازماندهی میکنن در اروپا. در برنامه چهارم آقای کوروش پارسا رو من دعوت کردم، اینجا تشریف آورد و نهله های سیاسی رو توی جمهوری خواهان با ما در میون گذاشت. در جلسه پنجم من راجع به یک اتحاد دیگری صحبت کردم و گفتم که آرایش جمهوری خواهان به چه صورت هست. گفتیم اگر بگیم، گفتم به لحاظ ایدئولوژیک نگاش من نمی کنم کدوم چپ کدوم راست، اگر بگیم مجاهدین خلق یک سر طیفن و رضا پهلوی هم یک طرف طیف دیگر، از اونجا ما نشستیم و این آرایش جمهوری خواهان رو چیدیم روی میز و گفتیم کدوم میتونیم بگیم چپه، کدوم میتونیم بگیم میانه است و کدوم میتونیم بگیم مایل داره به آقای رضا پهلوی. بعد در جلسه ششم، جلسه قبل، من دو زندانی سیاسی رو، زمان شاه رو دعوت کردم، آقای عزیز دادیار بلوچ اومدن اینجا و آقای یدالله بلدی که هر دوتا آمدن، هر دوتا جرمشان دگراندیشی، گفتن که چه شکنجه هایی رو دیدن در زندان شاه و چه اجحافی واقعا الان هم هست، اون موقع هم بوده برای خلق بلوچ. امروز اینجا ما روز 8 مارس اومدیم و میخوایم بشینیم به صحبتهای خانم منیری برادران گوش بدیم، ولی قبل از اینکه ما این کارو بکنیم من دو تا موضوعی که با کمال میل با شما در میون میذارم. موضوع اول 8 مارس و در و و خبرگزاری هرانا توانسته با 1000 مکافات 127 زندانی زن رو لیست بکنه. ابتدای قضیه با هم به این لیست می نگریم و در موضوع بعد دوباره راجع به یک اتحاد دیگری صحبت می کنیم، یک اتحاد واقعا جانانه، 125 زندانی سیاسی زمان شاه دست به دست هم دادن که خانم برادرانم یکی از اون 125 نفریه که فشار بگذارن بر صلیب سرخ جهانی، که صلیب سرخ جهانی همان کار را بکند که اواخر زمان شاه کرد، یعنی رژیم جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارد تا زندانیان عزیز ما در زندان انقدر زیر ضرب و ستم جمهوری اسلامی نباشند. بریم لیست 127 زندانی رو با هم ببینیم. خیلی خوب، گفتم خدمتتون خبرگزاری هرانا به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن یک لیست جامع، خود خبرگزاری هم میگه که ما با تلاش زیاد تونستیم این حد اقله، تونستیم 127 زن زندانی رو شناسایی بکنیم با اسم و رسمشون و این لیست رو گذاشتن که با هم به این لیست مینگریم. من میرم به سمت لیست، ببینید از اون بالا شریفه محمدی رو، وریشه مرادی، پخشان عزیزی، زینب جلالیان، مریم اکبری منفرد، فاطمه سپهری، نوشین مصفا، ساناز تفضلی، شیرین بیرقدار. نگاه بکنید، اینا لیستیه که لیست 127 زن زندانی در رژیم جمهوری اسلامی هستند که خبرگزاری هرانا مشخصات این عزیزان رو پیدا کرده و این لیست رو درست کرده که اگر خواستید برید نگاه بکنید. اگرم شما اسمی رو دارید که میدونید توی این لیست نیست، خواهشاً به این لیست اضافه بکنید تا عموم به اطلاع برسن که ما چقدر زندانی زن داریم در رژیم جمهوری اسلامی. خیلی خب، دومین موضوعی که من میخواستم با کمال میل با شما در میون بگذارم همون 125 زندانی سیاسی زمان شاه هستند که دست به دست هم دادن و یک نامه سرگشاده نوشتن برای صلیب سرخ جهانی. این نامه که من نشونتون میدم یک نامه سرگشاده است، نامه سرگشاده جمعی از زندانیان سیاسی دوران محمد رضا شاه به کمیته بین المللی صلیب سرخ. موضوع چیه؟ موضوع درخواست بازدید از زندانهای ایران و نظارت بر شرایط زندانیان سیاسی عقیدتی. این عزیزان شروع میکنن: با احترام، ما جمعی از زندانیان سیاسی رژیم سابق که پرونده های ما در دفاتر صلیب سرخ بین المللی وجود دارد از کمیته بین المللی این سازمان می خواهیم از دفتر خود در تهران و از همه امکانات دیگر بهره گیرد تا جمهوری اسلامی بر اساس کنوانسیون ژنو که ایران نیز امضا کنندگان آن است امکان بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی را از زندانهای ایران و ملاقات با زندانیان سیاسی و عقیدتی فراهم کنند. جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا کنون به شکل گسترده، سیستماتیک و مستمر حقوق بشر را در زندانهای ایران نقض کرده است. دستگیری، بازداشت و زندانی کردن و آزار مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، هنرمندان، دانشجویان، کارگران، زنان و فعالان حقوق اقوام و ملیت‌ها، دراویش گناه‌آبادی، بهائیان و غیره مواردی از نقض حقوق بشر در ایران هستند. در جمهوری اسلامی بازداشت شدگان برای اعتراف تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیرند و به مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری می شوند. محرومیت از دسترسی به وکیل، محاکمه عادلانه، نگهداری زندانیان در شرایط سخت و غیر انسانی، اجرای اعدام های گسترده که از همان روزهای تأسیس جمهوری اسلامی تا کنون بدون وقفه ادامه داشته، از جمله اعدام های دهه 60، سالهای 1980 82 تا 1988 میلادی و به ویژه اعدام دست جمعی هزاران زندانی سیاسی محکوم به حبس در زندان‌های سراسر کشور به دستور خمینی در سال 1367 خورشیدی یا 1988 میلادی و اقداماتی است که توسط حکومت ایران صورت گرفته است. فقط در سال 2024 جمهوری اسلامی حداقل 901 زندانی را اعدام کرده است که 31 نفر از آنها زن بودند. در حال حاضر 54 زندانی به اتهام سیاسی محکوم به اعدام شدند. پخشان عزیزی، وریشه مرادی، بابک علیپور، پویا قبادی، بیستونی، عباس ویسی، عباس مجاهد کورکور، بهروز احسانی، مهدی حسنی، حبیب دریس، معین خنفری، عدنان ایشاوی و از جمله محکومانی هستند که در خطر فوری اعدام قرار دارند. این رفتارهای غیر انسانی از مصادیق نقض تعهدات بین المللی حکومت ایران از جمله کنوانسیون های ژنو و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. رژیم سابق در آخرین سالهای عمر خود به نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه داد تا از زندانهای ایران بازدید کنند و با زندانیان سیاسی ملاقات و گفتگو کنند. این بازدیدها سبب شد که برخی مقررات بین المللی زندانهای سیاسی در ایران نیز اجرا و وضعیت زندان و زندانیان بهبود یابد. اما اکنون با کمال تأسف مطلع شده این بازدیدی از زندانها صورت نمی گیرد و نظارت مستقیمی بر شرایط زندانیان وجود ندارد. با توجه به تجارب گذشته خود تأکید می کنیم که چنین بازدیدهایی نه تنها به شفافیت وضعیت زندانیان کمک می کند، بلکه می تواند تأثیر مثبتی بر بهبود شرایط نگهداری آنان داشته باشد. گزارش های متعدد از نقض حقوق انسانی زندانیان از جمله وضعیت نامناسب بهداشتی، عدم دسترسی به درمان پزشکی، بدرفتاری جنسی و تجاوز به زنان، فرستادن زندانیان به بیمارستان روانی و صدور احکام سنگین حبس و خصوصا اعدام ضرورت مداخله فوری شما را برجسته می کند. ما زندانیان سیاسی رژیم پهلوی با دیدگاه های مختلف از وضعیت بسیار نامساعد زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران و از خطر اجرای احکام اعدام 54 تن از زندانیان محکوم به مرگ توسط جمهوری اسلامی به شدت نگرانیم. ما از کمیته بین المللی صلیب سرخ تقاضا داریم که با توجه به مسئولیتی که در حمایت از حقوق بشر و نظارت بر اجرای قوانین بین المللی بشر دوستانه به دوش دارید، بار دیگر همان گونه که در دوران حبس ما در رژیم بیش از انقلاب عمل کردید، برای بازدید از زندانهای ایران و ملاقات با زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش کرده و به ویژه لغو و متوقف کردن اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی را در اولویت قرار دهید. پیشا پیش از تلاش ها و اقدامات بشر دوستانه شما سپاسگزاریم. با احترام و امید به اقدامات فوری شما که در اینجا ما 125 اسم را میبینیم که خانوم منیره برادران خسروشاهی که اینجا تشریف دارن هم یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده هستند. یک نکته خیلی مهمی هم که اینجا رخ داده که من فکر کنم برای اولین بار اینو میبینیم، 57 سازمان های مختلف که در اصل به 3 دسته تقسیم میشن حمایت کردن از این نامه سرگشاده، بخشیشون فقط سازمان های حقوق بشری هستند، بخشیشون فقط سازمان هایی هستند که مبارزات مدنی می کنند، بقیهشون احزاب سیاسی هستند. یعنی تنها اتحادی رو ما داریم الان مشاهده می کنیم در مورد این نامه سرگشاده به صلیب سرخ جهانی، که از سه زاویه با هم اتحاد کردند که صدای زندانیان سیاسی رو به گوش جهانیان برسانند و از صلیب سرخ جهانی خواستن که بیاد و دخالت بکنه در کاری که رژیم جمهوری اسلامی الان در زنداناش میکنه.
خیلی خوب،
خیلی خوب، الان رسیدیم به بخش آخر این برنامه که بریم خدمت خانم برادران گرامی. خانم برادران، دوباره من به شما میگم شما خیلی لطف کردید که تشریف آوردید به برنامه خودتون. بگذارید شما به عنوان زندانی دو نظام، نویسنده کتاب حقیقت ساده، که این کتاب به زبانهای مختلف ترجمه شده، من به زبان هلندیش هم دیدم، به چند زبان این کتاب ترجمه شده خانم و برادران میدونید؟
بله، اولش به آلمانی ترجمه شد، خوب موفقیت داشت و یک مدالی هم به من تعلق گرفت مشترکاً به من و خانم سیمین بهبهانی، زنده یاد خانم بهبهانی. به اون هم باعث شد که خیلی مطرح شد تو این کتاب در روزنامه های اینجا و اینها، و بعد اون وقت به هلندی ترجمه شد از آلمانی دیگه، و بعد به دانمارک هم ترجمه شد. بله همین. البته من دو تا کار دیگه هم کردم، حالا غیر از مقالات نوشته ها و اینها، کتابای دیگه هم هستش که یکی در مورد روانشناسی شکنجه پدیده ارشاد رو بررسی کردم، که خب میدونم یک از مثلا ویژگی های زندان های دهش هست این مسئله وادار کردن آدم ها به توبه و تواب سازی بود، به اصطلاح ارشاد بود. از جنبه روانشناسی شکنجه رو بررسی کردم، چون میدونم که خب در زیر شکنجه این کارا صورت می گرفت. و یکی هم کمیسرای حقیقت رو که کتابش از علی فراموشی، که به اصطلاح یه جور آشنایی خواننده ها هست با به اصطلاح برخورد با گذشته از طریق کمیسرای حقیقت، از طریق محاکمات و اینها در کشور مختلف، چه آمریکا لاتین چه کشور آسیایی، تجربه ای که باشه که برای ما هم یه آشنایی با اون. بله همین، من در خدمت هستم.
خیلی ممنون، تشکر. پس خیلی پرکار تشریف دارید، خیلی هم خوب. خانم برادران، بگذارید بریم. چرا میگم بگذارید بریم به سمت زمانی که شما دستگیر شدید، زمان شاه؟ چون ما به هر حال الان اخبارهایی هم هست که پرویز ثابتی، سه نفر از زندانیان زمان شاه، شکایتی رو کردن برای اینکه شکنجه شدن، زندانی بودن، و توی این شکایت توی یکی از ایالت‌های آمریکا ثبت شده که آقای ثابتی رو به دادگاه بکشونن. من میخوام از شما سوال بکنم، بذارید از اونجا شروع بکنیم. میشه لطف کنید به بینندگان ما بگید برای اولین بار که دستگیر شدی کی بود؟
من خرداد سال 57 دستگیر شدم و به کمیته مشترک ضد خرابکاری اون موقع میگفتن، که بعد در این جمهوری اسلامی هم ازش استفاده میشد، نام دیگه ای داشت. حالا بگذاریم، اون رو بعد توضیح خواهم داد. من اونجا برده شدم که خب زندان خیلی مخوفیه دیگه، میدونی که برای بازجویی و شکنجه بوده، و حالا چون این مسئله نامه ما به صلیب سرخ مطرح شد، نه بگم که برای من یه چیز خیلی جالبی بود که من همون اونجا که وارد شدم و لباس زندانی رو با آدم می پوشونن و یه چیزی هم رو سر آدم می کشن، به سایی که از اون کتایار فرنج می گفتیم، خود که به اون صورت که نه، یه چیز لباس زندان دیگه که رو سرمون می کشیدیم که نتونن کسی ما رو ببینه، فقط زیر پامون رو می دیدیم. اونجا من دیدم که یه فرد به انگلیسی داره میگه که اگر من بودم بازجویی، یعنی فقط در راه رفتم به بازجویی بودم، همون لحظه دستگیر شده بودم. و خب میتونید تصور بکنین که چقدر آدم وحشت داره، چقدر ترس داره. یک
خانم برادران، چند سالتون بود؟
من اون موقع 23 سالم، بعد دانشجو بودم و بعد خب دیگه نگرانی ترس اینا همینا جای خود. بعد اون وقت میبینم که یه کسی به انگلیسی داره میگه که من اینو ندیدم، من اینو به من نشون ندادید. بعد اونا گفتن که این کی تازه دست که شده. بعد اون وقت گفت من میخوام ببینم شو با حرف بزنم، که پرسیدن که خب مترجم میخوای؟ گفتم نه خودم میتونم، به هر حال ساده توضیح دادم. گفتم که الان دستگیر شدم، اسلام پرسید و اینا، و برای اون نماینده صلیب سرخ بود که حالا نمیدونم تصادفاً، چون اینا خب دوره های بازدید میکردن میرفتن دوباره برمیگشتن، حالا تصادفاً اینجوری بود یا چه جوری بود که اون لحظه در کمیته مشترک بودن، یعنی حاضر بودن حداقل یک از نماینده هاشون که با من کوتاه صحبت کرد و اینا. بعد خب این حسی که به من داد یک حسی بود که خب تو الان خبردار شدن جهان بیرون میدونه تو زندان هستی، و یک حس اطمینانی به آدم میده. چون زندان یه چیزی که به اصطلاح در همچه زمان شاه، چه این دوره که خب خیلی وحشتناک در دوره که من بودم، این هستش که تو وقتی دستگیر میشی دیگه تمام به اصطلاح درهای رابطه به بیرون بسته میشه، خانواده خبر نداره که تو دستگیر شدی، اطلاع نمیدن. اگرم از خود دستگیر میشه، که من از خود دستگیر شدم زمان جمهوری اسلامی رو میگم، که خب دیگه هیچ خبری نداشت اصلا کجا هستیم، تا ماها بی اطلاع بودن، که زمان شاه هم چیزی بود. و اینکه دقیق تو اونجا رفتی و هر کاری میتونن با تو بکنن و هر بلای سر تو بیارن، وقتی که یه همچین به اصطلاح برخوردی که میشه یک اطمینان به آدم میده که اینا خب هر کاری نمیتونن با من انجام بدن، تحریز کردن و ما میشناسیم اینجور چیزا رو میشناسیم دیگه. و دقیق این به اصطلاح مثال تجربه من خودش یک دلالت میکنه، دلالت خوبی هستش که حضور یه همچین نهادهایی در زندان ها چقدر موثره.
دستشون باز نمیذاره.
بله. و خب البته خب من اون موقع حدود 2 سال، کمتر از 2 سال بود که این بازدا صورت میگرفت و از شکنجه ها کم شده بود. خب من هم پرونده هم که نشتم رو توضیح خواهم داد، چیز خیلی خاصی نبود و اینها. خب شکنجه شدم، ولی کم تهدید شدم به شکنجه، و یه صدایی هم که به اصطلاح میشنیدم که از بیرون از اتاق بازجویی صدای شکنجه میاد و فریادهای یک نفر، یک زن. حالا نمیدونم که اون واقعا شکنجه بود یا این یکی صدای ضبط بود، در حال جنبه خوب میدونی که به اصطلاح شکنجه روانی هستش. و بعد خب 3 ماه تو هم کمیته مشترک بودم، مدتش در باده بودم، مدتش در با کسای دیگه بودم، بعد اوین بودن اونجا هم مدت انفرادی بودم، تا اینکه رفتم بند عمومی. دادگاهی هم که من رفتم دادگاه نظامی، خودش هم یه نوعی بی حق کامل هستش از زندانی، که امروز که به هر حال عده‌ای دارن یه جو سفید شویی میکنن از اون زندان های زمان شاه. حالا درسته که خب زندان های جمهوری اسلامی بهش دهه 60 خب خیلی خیلی وحشتناکتر بوده، ولی اینجور نبوده که اونجا هم چنین باشه. دادگاه نظامی بود، یعنی اگرم مثلا محاکم می شدیم، حالا به جای حاکم شهر اونجا نظامی بود، نظامی هم می شدن با لباس نظامی، و تو اونجا تنها بودی، دستت هم دستبندی بس بود به یه سربازی، و وکیل تصمیم که می گرفتن در قد کاش نبود، یعنی تو ترجیم دادون نباشه، برای اینکه تو رو تحقیر می کرد و اینه که این حالش نبوده، نمیدونم هول خورده و فریب خورده و اینها. و به هر حال به من گفتن که با این جرمی که داری این 3 تا 10 سال حکم محکومیت داره، ولی من به خاطر شرایطی که میگم سال 57 بود دیگه به 2 سال محکوم شدم. اصلا دقیقا زمانی بود که واقعا دادگاه دستگیر برای من مسخره بود، به این خاطر که خیابونا هر روز تظاهرات بود، خود من بشتم تظاهرات خیابونی بودم در دانشگاه بودم، کتکم یعنی با گاردم به اصطلاح زده بود من رو، یعنی میخوام بگم که شهید واقعا چیز بود، اصلا تغییر کرده بود. بعد ولی خب با اینم من که محکوم شدم به 2 سال، ولی من 6 ماه نکشید به خاطر با آزادی زندان سیاسی که از 4 آبان 57 شروع شد، من 3 دسته از این زندانیا بودم که در آذر اون سال آزاد شدم.
جرمتون چی بود خانم برادر؟ برای چی گرفته بودن؟
من اینجوری بود که من اصلا منو جلوی در زندان قصر دستگیر کردن، سوار ماشین پلیس کردن، بردن مشترک. من میدونی که برادر من زندان بود، یعنی حکم ابد داشت، از شهریور 50 زندان بود و من برای اون یک اطلاعیه رو توی یقه پیراهنی رو به صلاح جاسازی کرده بودم و بهش برسونم، که خب اینو متوجه شده بودم و بعد تو ملاقات بعدی دستگیر شدم. ولی خب حالا این به هر حال یک کار هستش که مخفیانه بود اینا، ولی اتهامی که دادن که میگن اگر سالهای قبلش بود به 10 سال محکوم میشدم، حالا غیر از این که شکنجه وحشتناک کینو بده داده و اینها دیگه، اون موقع که من دستگیر شدم دانشگاه پر بود از این اطلاعیه ها، از این بیانیه ها، از این اعلامیه ها، یعنی دیگه به حساب پیدا کردن این چیزا دیگه کار سختی نبود. بعد ولی خب ارتباط دادن به یعنی اتهام می شد که ارتباط با سازمان مجاهدین خلق میملام، البته اون موقع هنوز اسم پیکار نبود، بیانیه ای که اونا تغییر موضع داده بودن تو این بیانیه به نظر مهم اومده بود و خواسته دادن که به زندان بره و اینو در جریانش قرار بگیرم و این بود تمام. بعد ولی خب من اشاره کردم من خودم به اون صورت شکنجه خوب جسمی نشدم، ولی خب من خانوادم غیر از برادرم اعضای زیادی از فامیل ما و همچنین خواهرم زندان بودن، من میدونستم جا شکنجه هست، از شکنجه رو شنده بودم، حتی یکی از پسرموهای من که حبیب زندگان حبیب بردان خسرو شاهی که دقیقا ما نمیدونیم که به اصطلاح به چه دام دستگیر شد، ولی میدونیم که زیر شکنجه بود و یک قرار ساختگی میده و خودش رو یعنی میبره مامورین رو به خیابون و خودش رو زیر کامیونی پرت میکنه و میره، یعنی متاسفانه فوت میکنه و این دقیقا این بویژه سال 54،
یعنی باید انقدر فشار توی زندان زیاد بوده که حاضر بوده بیاد و دست به یه همچین کاری رو بزنه که خودش رو.
بله یه جوانی بوده و بله مهندس خیلی موفق بود توی کارش و اینها، و خب ما مردای زیر شکنجه هم داشتیم در اون سالها، به ویژه در سال 53 54 54 که اوج خودش بود، و حتی ما خب میدونیم دیگه نقطه از زندانی ها که حکم داشتن میبرن در اوین تیرباران میکنن و اینی که از اینا خبر داشتیم. و بعد من که میرم بند، یعنی یه مدت کوتاه تو بند بودم در اوین با زندانی های قدیمی تر، که خب اون آثار شکنجه رو بر پاهای میدیدم، کسایی میدیدم، البته جوراب میپوشتن که نمیخواستن آدم های دیگر ناراحت بکنن، ولی در جریانش بودم. زندگیات ویدا حاجبی دوست من خیلی شکنجه شده بود، از شکنجه هم بعدها نوشته و اینا گفته، فرخنده اعظمی بود که زندانیان تو خورم باد که چقدر شکنجه شده بود، آثارش بر پاهاش بود. یک خانم دیگه، زن دیگه که شاید نخواد اسمشو بگم، که اونم به شدت به اصطلاح شکنجه روی پاهاش بود و همچنین به خاطر چیز آپولو که میگفتن شکنجه آپولو یا ضربه به سر، چنان آسیب دیده بود که این همیشه در سردردهای وحشتناکی میگرفت و اینها، اینا نمونه هاش بود. یعنی یا مثلا محکومیت های بالا، مثلا ما یه همبندی داشتم که من واقعا باور میکنم، یعنی کاملا آدم صادقی بود که به خاطر کتاب به 10 سال زندان محکوم شده بود، یعنی سال 54 حکم این چنین می بود و داشتیم این چیز یاد داشتیم که ما واقعا چون میدونید دیگه خب همه چی بسته بود دیگه، یعنی تمام شرط بسته بود، کتاب ها مثلا ممنوع بود و تازه کتابی هم که مثلا چیزی هم نبود، ممنوع هم نبود، بازم تو سمایه جرم باشه، کما این که مثلا در زمان جمهوری اسلامی هم چنین بود. به هر حال این نامه که ما امضا کردیم به نظر من خیلی اهمیت داشت، البته خوب شدم واقعا ما کوتاهی کردیم از نظر که باید این رو خیلی خیلی پیشتر از اینها باید نوشته میشد. و حالا اگر این خیلی بعید میدونم که جمهوری اسلامی اجازه رو بده، به این خاطر که به نماینده شورای حقوق بشر که زمانی که من در زندان بودم کمیسیون حقوق بشر بود که بعد تبدیل شد به شورا، خب اجازه نمیده. این هر بار هر سال اینا میخوان و هر بار که عوض میشه دوره های مختلف که میان درخواست میکنن، اجازه بازدید از زندان ها رو نمیدن و یک بار اینا تونستن، یعنی دقیقا دو بار میشه گفت تونستن زندان رو ببینن که من منجر به آزادی ما شد که سال 59 بعد از کشتار، ببخشید 69 بعد از کشتار 67،
بله
که البته اونا به اجازه ندادن که ما رو ببینن ها، یعنی اومده بود تو زندان ها ولی با زندان سیاسی نترسته بود باز ببینه، یعنی آخه دیواری کشتن جلوی بند ما که اصلا بگن که همچین حتی بندی وجود نداره. ولی با این همه من که بعدها بیرون که اومده بودم در برلین باشون ملاقات کردم آقای گالیندوپول، گفتم که چه چیزی بود و اینها، گفت من میدونستم که دقیقا یه بندی رو اصلا پنهان کردن، ولی حتی همون حضورشون هم فکر کنم که برای به نوعی بی تاثیر نبود، مثلا حتی اقل اینکه ما بازمانده های 67 بودیم به تدریج آزاد کردن. و یعنی میدونید جمهوری اسلامی همیشه به نهادهای حقوق بشر بی اعتنا بوده و به گزارش های حقوق بشر بی اعتنا بوده و هیچ وقت امکان بازدید اینا رو از زندان ها، از کشور اصلا نداده، نه فقط بگیم از زندان ها، به اینا هیچ وقت ویزا نمیده برای اصلا رفتن به مثلا اونجا. حتی ما میدونیم که به ژورنالیست ها هم مشکل داره، چه برسه به نمادهای حقوق بشر. و اینه که دقیقا باید دستش باز باشه برای تمام این به اصطلاح شکنجه های روانی جسمی شرایط خیلی وحشتناکی که ما در گزارش ها میشنویم بتونه اینا رو انجام بده با دست باز. حالا من اینجا این دقیقا به اصطلاح این بازده صلیب سرخ منو میتونه یه جوری پرتاب میکنه به سال 60 که دستگیر شدم، یعنی من 3 سال کمتر از 3 سال از
ولی خانم برادران، خانم بر درست، من شنیدم چون زمان شاه در اصل شما رو دستگیر کردن به خاطر ارتباطتون با مجاهدین، یا فقط بیانیه ای رو داشتید میدادید به برادرتون؟
خب میدونی اونا که دقیقا اتهامی که میشه اونا اتهام خودشون میسازن، دقیقا کار بود که یک چیزی رو مخفیانه مخزن به زندان برسن، اونم کار خب میشه گفتش که نقض مقررات زندان بود، ولی اتهامی که بادن میزنن به خاطر بیانیه ارتباط میزنن با اون سازمان که خب سنگین میکنه دیگه، در حالی که همچه ارتباط وجود نداشت و اصلا نمیشدم ازش نتیجه گیره، چون همچه اشاره کردم اون زمان این اعلامیه ها تو دانشگاه پر بود، یعنی لزوما نبود کسی که اینو بخونه یا به کسی بده لزوما عضو اون سازمان باشه، ولی این ارتباط رو که خب حکمش رو میگم میتونست 10 سال باشه، به خاطر شرایط و موقعیت ها دادم من 2 سال. و
یعنی برای نقض مقررات زندان به شما در اصل یک برچسب رو زدن که این اصلا درست نبود، که برسن به اون جرم بالا که 10 سال زندان بوده، که حالا شرایط بوده که به شما 2 سال دادن. بله
بعد خب همیشه کیف خاصه اینجوریه دیگه، کیف خاصه در رژیم دیکتاتوری همیشه اینجوریه دیگه، دقیق یه چیز خیلی کوچیک مثلا به فرض یک اعلامیه میتونه داشتن یه اعلامیه بشه که عضو اون سازمان هستی، در حالی که اعلامیه تو میتونی هر جایی مثلا گیر بیاری یا کسی به تو بده اصلا ربطی نداشته باشه.
ولی خانم برادر، اون اعلامیه که شما دادید به رد کردید به برادرتون مال مجاهدین بود یا مال مجاهدین؟
رد هم نشدید، اونا فهمیدن، دقیقا رد هم نشد دیگه، این دقیقا اونا قبل از اینکه دستش برسی که خب فهمیدن
درست.
و این پیراهن رو بله مال مربوط به سازمان مجاهدینی بود که تغییر ایدولوژی داده بود، حساب اسم میلان بود.
آه، یعنی هنوز پیکار به عنوان پیکار شناسایی نشده بود
اون موقع، هنوز اسم پیکار نداشت، میگفتن که سازمان مجاهدین میملا.
آه میملا، بله
بود، بعد مبارزه چریکی به اصطلاح دست کشیده بودن و مارکسیسم رو پذیرفته بودن و مبارزه رو به شکل سیاسی و به عنوان توده ای، برای من فکر کردم که اهمیت داشته باشه مثلا به زندان برسه.
ولی خانم برادرتون که در زندان بود، من فکر کنم رحمی بهش دیگه نکرده بودن.
اون عبد داشت، سال 50 دست شده بوده، ما میدونیم که خیلی شکنجه شده بود و بعد همین عبد داشت و جز آخرین، یعنی من موقعی آزاد شدم اون هنوز زندان بود و آخرین سری از زندانیان سیاسی که 30 دی 57 بود از زندان آزاد شد.
یعنی در اصل با کسایی مثل رجوی و اینا آزاد شده؟
بله بله اتفاقا همون
یعنی
شب
در
رجب
اصل
یه اون موقع
آخرین،
دیگه با اونا کار نداشت، با مفتا برادر من دیگه در زندان مافی شده بوده و دیگه مجاهدین رو قبول نداشت، مجاهد نبود، ولی کن بله همون شبی بود که رجبی و خیابانی و خیلی از کسای دیگه که
بله
بله
بله در اصل
بودن
دست آخرین دسته از زندانیان
هم عبد داشتم، هم به اصطلاح عبد داشتم، یعنی سالها 6-7 سال زندان بود، برادر من 7 سال و نیم زندان بود.
ولی خانم برادر من تو فیلمی که راجع به زندگیتون درست کرده بودن و داشتید میگفتید، بعد میگفتید که در زمان یعنی در دوره حکومت جمهوری اسلامی گرایش داشتید به راه کارگر. اینو چرا میگم؟ برای اینکه اصلا شما چه زمان شاه چه زمان خمینیش مسلحانه کار نمیکردید، یعنی اصلا با جریاناتی کار میکردید که در اصل دنبال تغییرات سیاسی بودن در داخل کشور.
آره من که اصلا که زمان شاه با هیچ سازمان گروهی نبودم و دانشجو بودم که خب گرایشات چپ داشتم و در حتی دانشجویی بودم، چه سنفی چه سیاسی تظاهراتی میشد اینا شرکت داشتم، همیشه در رساندن خبرهای زندان مثلا فعال بودم، مثلا همون موقع که من دستگیر شدم چند ماه قبلش اسفند 56 که خورد به نوروز 57 زندانی‌ها برای بهبود وضعیتشون اعصاب غذا کرده بودن. اینم بگم که با وجود بازداری صلیب سرخ همچنان وضع زندان‌ها خیلی خراب بود و اینها اعصاب غذا یه چندین هفته طول کشیده بود که بتونن یکم
همون زمان شاه در اصل. بله
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 بله میگم دیگه نوروز اسفند
بله
56
بله
که
بله
نوروز مثلا ما در مورد این خبر رسانه میکردیم، مثلا خودمون دست نوشت، مثلا خودم دست نوشت میکردم، خواستاش رو مینوشتیم میزدیم به در و دیوار، یعنی همچی کارایی. بعد از آزادیم هم که خب دیگه تو تظاهرات های انقلاب شرکت داشتم طبیعی بود و جز خانواده هام بودم که تحصن کرده بودیم توی دادگستری برای آزادی این بقیه که زندان بودن، چون نگران بودیم که برار شاه بخواد اینا رو ارتش یعنی مثلا اینا رو اعدام بکنه، چون اینا خطرناک از نظر اون خطرناک بودن. بعد نبودم و بعدش هم دیگه با انقلاب باز همینطور همه کار هم میکردم در زمین جز شورای جایی که کار میکردم که بود کانون پرورش فکری کودکان و جوانان، برای تو این فعالیت‌ها اینجوری بودم و بعد اصلا اون موقع هم راه کارگری وجود نداشت. بعد که تشکیل شد بعد از انقلاب تابستون 58 من نبودم، پاییزش زمستونش پیوستم و برال فردی بودم از این سازمان که 2 سال کمتر از 2 سال بعدش کم یعنی 1 سال اینطلاب بودم فعالیت داشتم که بعد خود به 30 خرداد دیگه فعالیت متوقف شده بود، بعد دستگیر شدم. یعنی اصلا دقیقی فعالیت زیاد نکردم ولی خب به هر حال حالا با این همه ابتدا به 3 سال محکوم شدم سال 60 میگم و بعدش هم به لو رفت مسائلم به 10 سال از صدور حکم، یعنی بعد از 3 سال میشد مجموعا 13 سال که 9 سال بودم که سال 69 آزاد شدم، یعنی از 9 سال. و این وضعیتی که حالا سوال شکنجه شد، یعنی اگر میشد، یعنی خب طبیعی دقیقا این اگرها هستش ولا روشن هستش که با اون وضعیت نه تنها هیچ نهاد حقوق بشری بلکه هیچ کسی نباید مطلع میشد که چی میگذره. یعنی وضعیت که من سال 60 در اوج بسیار بدترین دوران شکنجه و اعدام های دست جمعی دست داشتم واقعا چیزی که تجربه کردم دیدم در اوین، یعنی اصلا از تصورات آدمی خارجه. بیام من برای تو خانواده بودم دانشجو بودم اطلاع داشتم که شکنجه چی هست و اینا، دیده بودم خودم آدم ها رو، ولی اون چیزی که دیدم یعنی واقعا یک انگار که تحقق جهنم واقعی بود و زمین جهنمی بود که توی کتاب های دینی چیز میکنن تصویر میشه، واقعا اونجا بوده، پر از راه راه پر از زخمی بود، آدمایی که زخمی بودن، سر شکسته، پاهای زخمی، خون ریخته بود بعضی ها، مثلا من یکی داشت مثلا من از زیر چشمند مثلا دیدم که ناله میکرد، مثلا رنگ به چهره نداشت، یه سرون بهش وست بود. که مثلا تمام سر شکسته، پاها زخمی و اینها، و اصلا همون موقع سال 60 مثلا میشیده گفتن آه تموم کرد، مثلا زندانی زیر شکنجه این بود، یعنی خیلی راحت تموم کرد، یعنی به این راحتی. اعدام های دست جمعی که برادر من در یک از اون شبها آذر 60 اعدام شد، همین برادرم که میگم زندان بود هنوز
همین برادری که زمان شاه ابد گرفته بود تو رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد.
بعد هنوز 3 سال از آزادش نگذشته بود که
آها.
اعدام بود، و همچون اشاره کردین اون عضو سازمان راه کارگر بود که اصلا مبارزه مسلحانه را قبول نش، از رد مبارزه مسلحانه تشکیل شده بود، در رد اون از زندان به صلاح با هم فکری هم بدلشون تشکیل داده بودن، و یک گروه سیاسی کار بودن دقت کاری هم که مثلا میکردن خب اعلامیه و نشریه و اینها، یا مثلا اگر امکانش بود، که البته من فکر میکنم خیلی هم امکانش بود، در کارخونه ها مثلا با کارگرا شورا تشکیل بدن فلان اینها، که البته اصلا فرصت نشد برای اونجا کارشون، انقدر این کوتاه بود این دوره به اصطلاح بهار آزادی به اصطلاح نرسیده بوده در قطعی هم چیزی. البته اینم بگم که تازه درباره بردرم و نه ما و همسر بردرم که دستگیر شده بود، با هم دستگیر شده بودیم، چیزی هم نمیدونستن، یعنی حتی چیزی هم نمیدونستن اعدام کردن، یعنی کافی بود که
یعنی
این
برادرتون رو نمیشناختن؟
نه یعنی میشناختن اسمش ایناش میشناختن که زندان بود زمان شاه، چهره شناشته بوده، ولی اینه که مثلا در راهکار گرچه وضعیتی داره و اینها عضو از پاد یعنی چی نمیدونستن. روشن هم هستش که خب چیزی هم نگفته بود، منم شکنجه میشد هم به خاطر خودم هم به خاطر بردارم، خب طبیعی بود که ما چیزی هم نگیم. اینه که به هر حال، ولی همین بود که بگن که اون به اصطلاح مرتد میشد دیگه، یعنی فکر کنم که ارتداد بود، چون یه زمان مسلمان بود بعد شده بود مارسیست، و این ارتداد جزء چیزایی بود، جرمایی بود که در برای مردها حکم اعدام داره، برای زنها حکم شلاق، که بعد 67 میدونیم که چپ ها رو در تابستون 67 چپ ها رو به اتهام ارتداد اعدام کردن دیگه، اینو میدونیم که
ولی خانم
بعد
برام یه نکته ای که الان به نظرم اومد، من در فیلم شما دیدم که گفتید که فهمیده بودن که من زندان بودم زمان شاه، اینو از کجا فهمیده بودن؟
خب من خب به هر حال خانه، یعنی وقتی تو خونه دستگیر میشی برای خانواده رو مشخص میشناسن اینها، و فکر کنم که نمیدونم چه جوری، ولی از وضعیت خانواده که ما اطلاع داشتن، حالا کی لو داده بود نمیدونم، بر ما مبهم مونده، ولی از وضعیت خانوادگی و کلا زندانمون رو اطلاع داشتن. به هر حال میدونستن، خب ما از نظر توی خب در و همسایه و فامیل
خب
روشن
میتونست خانم برادران اینم باشه. خب به هر حال ساواک رژیم پهلوی همکاری میکرد با رژیم جمهوری اسلامی، میتونن واقعا تمام این پرونده ها رو اینا داده باشن به جمهوری اسلامی مثلا،
بله
عنوان مثال بند.
بله اتفاقا جالب هستش که بعد قطعا اینو میدونستن، ولی به رو آدم نمی آوردن، به این خاطر همچی که میگین این دقیقا یه نوع همکاریه، یعنی زمان شاه زندان بودی، بالاخره این هنوز موقع فضای 2 سال بعد از انقلاب بودی، به 3 سال نکشید، از شکنجه های زمان شاه هنوز تبلیغات میکردن، نمیدونم از نیروهای خودشون رو فلان آخوند و شکنجه کردن چیکار کردن، خب بالاخره براشون چیز زجبن اصلا بیرون نمی آوردن که من اون موقعم زندان بودم، سعی کردن اینو نادیده بگیرن، ولی خب روشن هستش که میدونستن در مورد بردرم، که میگم این مسئله بود، من لاجوردی خود شخصا میشناخت بردر من مهدی رو، و حتما هم تو ازش بازجویی کرده بود، و میدونم که خب خیلی شکنجه شده بود مهدی، چون خود منم شکنجه میکردم، یه بخش این بود که اون چه کاره بوده اصلا سال 60، یعنی اتفاقا کسی که وضعش به اصطلاح بهش میگفتن مشکوک، مثلا ما مشکوک بودیم، یعنی دقیق از همون چیزی نمیدونستن، ولی فکر میکردن باید یه چیزی باشه، اینه که خیلی شکنجه میشدن به خاطر در بیارن، چون لو نرفته بودی در بیارن، و البته خب سال 60 که بخوام بگم کسی نمیتونست پاش به زندان اوین بکشه و
شلاق نخوره.
شلاق نخورده باشه، یعنی البته خب من قپانم شدم، شلاق آویزون کردنم بود که خب من نشدم، ولی هم بندیام و هم اتاقیام بودن کسایی که آویزون شده بودن، این آس چیز میش به اصطلاح ضربه میدید در میمد و اینها، و شلاق هم که میگیم که خوب با کابل و اینها یک چیز وحشتناکه، چون زمان شاه هم یک از شکنجه های خیلی متداول شلاق بود به پا، به خاطر اینکه حتما روشن دیگه، هر کسی بالاخره با عضو بدن خودش خبر داره که مثلا پا چقدر حساسه، یعنی یه ضربه کوچیک به کف پا به تمام بدن منتقل میشه و میتونم خب کمتر به اصطلاح چیز بشه، مثلا اون زخم خیلی شدید اینها دیرتر بشه، چون معمولا خب آدم پا رو پا را میره یه جور پوستش بگم میگم پوست پا کلفته، البته که خب خیلی وقت پاها آدم ها زخم میشد بالمانم شده بود، بعد اینه که ولی خب به هر حال به کف پا میزن که درد بیشتری داره و اینها، و بهش میگفتن تعزیر، البته ما میگیم شکنجه، اون موقع ما واژه تعزیر به کار نمیبردیم، ولی اصلا واژه شکنجه به کار بود خودش یه جرم بود، نمیتونستی رو بگی تعزیر میگفتن، میدونی که تعزیر برای اینه یه حدم بود که شلاق حد برای جنبه مثلا تنبیهه، حالا تعزیر میگفتن مثلا برای
ولی مگه میگفتن این حدو، این حدو که
تعزیر
نمیگفتن،
مثلا تعزیر شدی تعزیرت میکنیم اینجوری، حدم مثلا چرا مثلا بفرض مثلا برای سال 67 تابستون 67 که هم بعدی ما بردن به همون جزء هیئت کمیسیون هم هیئت مرکز که میگیم که اونجا مثلا بهش بودن حد شلاق دادن در بعدای نماز، اون دیگه به معروف نامش شلاق شلاقه فرقی نمی کنه، ولی اسم به خاطر به دلیلی که هستش نا تفاوت میکنه.
نه ولی وقتی میگید حد، من فکر میکنم که چند تا دونه شلاق هم باهاش میاد، یعنی مثلا حدش 70 تا شلاقه، اینو که نمیگفتن، که اینو که نمیگفتن، فقط میگفتن شما تعزیر میشید.
تعزیر که نمیگفتن، تعزیر رو نمیگفتن چقدر مثلا،
بله
بله نمیدونم شاید هم از بالاخره اینا هم از میلتن از حاکم شهر یه چیزی میگرفتن، نه فکرم بی حد بود، یعنی حد نداشت، مرز نداشت تا اینکه اطلاعاتی که میخوان از تو بگیرن، یا اینکه فکر کنن که نمیگیرن ول کنن، نمیدونم فکر کنم که اینجوری بود، ولی حد رو چرا تعیین میکرد، خود داغ تعیین میکرد، مثلا همین برای دوستای ما در تابستون 62-7 که تامل زنای چپ شد، مثلا گفتن که در وعده های نماز 5 وعده در وعده های نماز هر بار 5 بار، و اینا همچین چیزی میخوندن در هر وعده های نماز و هر بار 5 بار، اینا یه دادگاه مشخص کرده بود. شما درست
خانم برادران، چه زمان شاه چه زمان رژیم جمهوری اسلامی، آیا مثلا این سران مثلا پرویز ثابتی یا خود رئیس زندان اوین رو دیدید؟
رئیسان اوین منظورتون لاجوردی رو میگه؟
لاجوردی خودش رو، بله،
بله، لاجوردی تمام مدت تو زندان بود، یعنی تمام مدت اون سال 60 تا زمانی که برکنار شد، 63 میدونه دیگه برکنار شد، تابستون 63 اواخر تابستون 63 شهری بر فکر کنم، و به جاش رازینی اومد و همیشه تو زندان تو بند ها تو حسینیه بود، توی یه بازجویی ها بود، من همون موقعی که ما رو بودن اوین، من همون فکرم روز اول بود یا روز دوم بود، اول بود فکر کنم، ما از زیر چشمند ما رو بودن دستشویی و چشمند میزدیم، و من به یه بهانه ای که دمپایار جمع میکنم جلوی در و اینها، یه دری اتاق اونجا ما رو گذاشته بودن تا چندی روز که به ستون نوبتمون برسه برای بازجویی شکنجه، و ما شاهد تمام اون از طریق شین در اینا شاهد شکنجه ها بودیم. بعد اونجا من همینجوری چیز بود که من بردارم ببینم ازش یک مثلا ببینم زنده هست چیه و اینها، و بعد من دیدم که لاجوردی اومد از چشمن و با بردارم مهدی روبرو شد و گفت مثلا منو میشناسی این و فلان، اینه که میشناخ شخصا وضعیت رو، و ما هم همیشه میدیدیمش، چیز توی حسینیه همیشه بود، مثلا حسینیه میدونی که جایی بود که از زندان مصابه میگرفتن یا برمون ازاده اینها، ما خیلی نمی رفتیم، ولی مثلا خالکم برای خبرگیری و اینها سگاه بقا می رفتیم، همیشه حضور داشت و همیشه حضورش ترساور بود، یعنی نگاهی که داشت میتونست با نگاهش اما مرعوب کنه، همیشه آدم ها سعی میکنن که از نگاهش در برن، یعنی مثلا باهاش روبرو نشن و اینها،
ولی که خودش خود لاجوردی با شما صحبت نکرد، خودش شخصا.
بازجویی نه با من نه، ولی احتمالا مثلا میگم با برادرم که صحبت کرده یا با کسایی که چیز میکرد، نه شخصا با من صحبت نکرده بود. اینو بگم که این نگاهی که شرارت نمیدم، فکر کنم که شاید روانشناسا بدونن چی بکنن، من این نگاهش پر از شرارت رو که آدمو به شدت مرعوب میکنه و خودش یک نوع یعنی حالت رو خراب میکنه در باجاده، و فکر کنم که بستگی داره که اون آدم پر از بسیار کینه و نفرت و چیز باشه، بسیار شرارت باشه. که من اطلاع جدی اینا که خیلی چیزی هم داشت، اینا که خیلی ذره بینی بالا و فکر کنم بیشتر ترسناک میکرد.
یه جغد بود، یعنی جغد بود واقعا.
ببینید بعد عکس‌ها ببینید، من این نگاه رو که اصلا حالم بد شد، من بیهوش شدم در سال 57 در زمان شاه هم تجربه کردم از طرف عزودی، چون اتمار تو
خود عزودی رو دیدید؟ خود عزودی رو دیدید؟
عزودی رو بله، اومده بود سرکشی در به سلول ها، سلول ها که ما بودیم من و دو نفر سه نفر دیگه، بعد توی کمیته مشترک، و بعد من اون موقع اعتراض کردم که چرا ما رو نمیبریم بند عمومی، و بعد این نگاش این که اصلا گفتم خب ما بازجو شدیم باید ببریم، این باید گفت مثلا میگیم باید، و این چندین لحظه شاید هم به دقیقه نکشید به من چشم دوخت و نگاش کاملا با نگاش منو مرعوب کرد که من دیدم حالم داره بد میشه، و اونجا پتوار رو رفت بوده بودیم رفتم که بسیار نیفتم رو زمین و اینها، یعنی کاملا از و اینه که یعنی نگاه، یعنی وقتی که یک فکرم هر کسی که نمیتونه بکنه مگه که شکنجهگر باشه کارش این باشه به تو تمام اون و شرارتش رو در نگاهش بریزه و با اون نگاه مرعوب کنه. بعدا شنیدم که بچه های دیگه هم تو بند و اینا همون دوره رو که میگم مثلا دیدم که با این موضوع آشنا بودن با چیزی پدیده ای
یعنی منظور لاجوردیه یا عزودی؟
نه عزودی رو میگم، نه لاجوردی هم معروف بود که بله با نگاهش مثلا چقدر ازش عرض داشتم بس ایجاد میکرد.
بعد خانم برادران، چون منم خودم زندان اوین بودم، من شعبه 4 بودم، ولی وقتی میرفتم اون طبقه بالا سالونی بود، راهروی بود، بعد زنان بیشتر تو شعبه 7 بودن. شما تو کدوم شعبه بودید؟ شعبه 7
نه شعبه ها بر اساس جنسیت نبود، شعبه هفت شعبه خیلی خیلی وحشتناک بود، مربوط مجاهدین بود که خیلی معروف بود، برای که خب برای مجاهدین مبارزه چیز میکردن، مسلحانه میکردن، ترور داشتن اینها، سازمان داشتن اینها، خب شکنجه در مدر خیلی خیلی وحشتناک بود. و شعبه هفت که حامد هم یکی از بازجوهاش رو تا اونجا کرد درست بدم بوده باشه، که یکی از خیلی به صلاح یکی از خیلی وحشتناک معروف بود شعبه هفت، ولی ما چپ ها شعبه 6 بود، شعبه 6 بود و شعبه 4، 4 شامل زندانیان، یعنی به اصطلاح زندانیانی بود که برای حزب توده و اکثریت که از به اصطلاح موزه برای جوری همکاری برای موافق رژیم بودن،
موافق رژیم بودن. بله بله
شعبه 6 هم جز شعبه خیلی مسئله دار خطرناک بود، معروف بود بازجوهای خیلی خشن و اینها، ولی خب شعبه 7 مرد مجاده، یعنی بس جنسیت نبود بر اساس اتهامات.
نه آخه من خودم یک دفعه که اونجا بودم پیش شعبه تو همون راه رو منتظر بودم
ده.
که برم ببرم من تو شعبه 4، صدایی که میشنیدم از تو شعبه 7، زنی که زیر شکنجه بود فریاد میزد، شکنجهگر بهش میگفتش که نه من میدونم که تو نمیدونی کجاست، من میزنمت که تو بیاریش برام، من میدونم که تو نمیتونی بیاریش ولی من میزنم. بعد اینجوری که میگفت انگار خواهر رجوی بود توی شعبه 7، بعد میزدنش که واقعا انتقام بگیرن. میگفت یعنی اصلا برای من این بود که فکر کنم اینجا این شعبه فقط مال شعبه زنان.
نه خب اون موقع این خانم اونجا بوده، نه اتفاقا نزدیک فکرم تقریبا روبروی دست راست شعبه 6 بود، اینا همش پیش هم، همچی که میگه پیش هم بودن. بعد و خواهر رجوی هم منیر رجوی بود که با ما همبندی بود، نمیدونم کی دستگیر شده بود ولی با ما همبندی بود، و تابستون 67 اعدامش کرد، کشتنش، و دو تا بچه هم داشت، و فکر نمی کنم خیلی هم کاری بود، فکر نمی کنم،
نه
ولی خب
اصلا
برنامه
فریاد میزد، من اصلا درست یادمه، فریاد میزد میگو من اصلا هیچ کارم. بعد یعنی اصلا صداش میومد تو، شما میدونید که تو اون راه رو اصلا صدا میومد
بله
بیرون، تو
بله
شکل تو
تمام
از شعبه
بله
4، شعبه 6، شعبه
بله
7، اینا همه میومد بیرون.
اصلا چندین روز، اصلا جزء یک از شکنجه این بود که چندین روز وقت دستگیر می شدی بلافاصله که نمی بودن تو سلول یا بند، چند روز اونجا می خوابون در می موندی اونجا شب و روز، و بعد تمام سال بشن دقیقا آماده بشی برای اینکه بدونی چه خبر. خوشا می گفتن مثلا که تازه مثلا اینا هستش بدون کجا هستی، یا مثلا شلاقای اولی که مثلا میزن به پشت اینا، مثلا میگن برای چی میزنن، این هنوز از من اسمم نپرسیم، میگن که میزنن بدون که کجا هستیم. میگن خب من که میدونم که اینجا اوینه، ولی میخوام بگم که تازه آماده سازی فضا بود که در حد ایجاد ارعاب و اینها و گرفتن به اصطلاح اون نیروی چیز مثلا زندانی رو که تازه دستگیر شده و اینها،
بله
بعد خیلی این وضعیت بود.
میکنم مقاومتش رو بشکنن، اونجا نگرش میداشتن که بله بله بله
پس
باشه خانم برادران.
ما
خیلی
زندان بودیم، ما 60 دستگیر شدیم سال 60.
من سال 61 دستگیر شدم، من 61 دستگیر شدم. بعد من تو شعبه 4 بودم، شعبه 4 بودم، همون خاطرات شما رو منم دارم. یعنی من فکر
بله
میکنم همینجوری که شما میگی، اصلا فکر میکنم تو اون مدت زمان، تو اون پریود، هیچ کس نیست که نرفته باشه زندان اوین و توی اون راه رو، توی اون اتاقای شکنجه، اون شما تو فیلمتون هم میگید که یک کهنه کثیف رو میکنن توی دهن آدم. حالا منو قفونی نکردن، شما رو هم قفونی هم کردن، منو همونجوری دستبند زدن و یه چیزی کردن تو دهنم، بعد یه کاپشن رو انداختن رو سرم و شروع کردن زدن. حالا یه اشکالی که من داشتم، نمیدونم چرا میگفتن که من خانم برادرم زیر پاهام یه مقدار بزرگه، بعد به من میگفتن تو از قصد تمرین کردی که پوستت کلوف بشه. من نمیدونستم اینو دیگه چیکارش بکنم. گفتم شما تمرین که اصلا مثلا اینکه همچین تمرینی انگار وجود داره که شما تمرین بکنید که پات کلوف بشه و بتونی مثلا طاقت بیشتر بیاری. انقدر زدن زدن که طاقت منو مثلا بشکنن، چون میگفتن این تمرین کرده که این پاهاش کلوف بشه. به هر حال این فلسفه رژیم جمهوری اسلامی بود که برای هر کسی یک جوری پیاده میکرد. خیلی خوشحال شدم خانم برادران که امروز تو برنامه ما اومدید و خاطراتتون رو با بینندگان ما در میون گذاشتید، که واقعا وقتی صحبتم میکنید انگار زندان زمان شاه همینجوری امتداد پیدا کرده. حالا درسته که رژیم جمهوری اسلامی زندانا شاید تو شدت و حدت جنایت از زمان شاه بیشتره، ولی توی زمان شاه هم اونایی هم که زندان بودن، همونجوری هم خودتون هم گفتید، آپولو و نمیدونم شکنجه های متفاوتی که داشتن و داشتن
بله
در زندان.
بله حالا قبل از این تموم کنیم صحبتمون رو، من اتفاقا اشاره هم شما کردیم به یه نامه دیگه ای که من هم امضا کردم در حمایت از به اصطلاح شکایتی که 3 نفر یا 4 نفر در آمریکا انجام دادن بر علیه ثابتی برای دادگاه بودن، دادگاه اینا تایید
بله
کرد، نوبت خواهد رسید و اینا، اون هم امضا کردیم و که اتفاقا بخش بزرگی فکر کنم امضا کنندگان اون نامه به صلیب سرخ امضا کردن، برای خوب زمان شاه
یعنی
به
همین
خرز
125 نفری که امضا کردن، یا
ما
الان قسمت اعظمش؟
بله حتما دیگه، بله قسم از اول من دیگه مقایسه نکردم اینا
بله
کیا
بله
هستن کیا نیستن، ولی باید بیشتر اونا باشن، حتی اونا که میشناسن و اینها.
پشتیبانی اون شکایتی که برای پرویز ثابتی شده.
بله دقیقا این بعد از نام به صلیب سرخ بود، چون خبر مثلا چیز رو بعدم اومد امضا کردن، برای اینکه میخوام بگم در مورد اهمیت این. حالا ممکنه که مثلا خب بعضیا بفکر کنن که حالا که اون که رژیم دیگه مثلا سرنگون شده وجود نداره، خب جمهوری اسلامی شکنجه بیشتری انجام داده این جای خود، منتها این اهمیت همچین شکایتی در چند نکته نهفته. اول اینه که اصلا در قوانین بین‌المللی هم شکنجه جزء موارد جنایت علیه بشریت حساب میشه، جزء اون کنوانسیون روم که دادگاه کیفری بدن
قدیمی
در
هم
روم
نمیشه، قدیمی هم نمیشه، یعنی
شامل زمان هم نمیشه.
بله بله
و بعد و شکنجه به صورت یک جرمی است که فکر میکنم که به اصطلاح محاکمین عاملین اون و دادگاه کشوندن عاملین اون اهمیت داره. اولا از این که دقیقا این جرم رو، این جنایت رو کسی که انجام میده بدونه که بی مکافات نیست، و دوم اینه که دقیقا این برای دیگران باشه. یعنی چطور مثلا به فرض مثلا برای یک جرم خیلی خیلی معمولی آدم ها زندان میفتن، حتی ممکنه اعدام بشن، ولی شکنجه در یکی از جرایم علیه بشریت مثلا بی مکافات بمونه. حالا اصلا دوم اینه که این فقط محاکمه یا دادگاه کردن فرد هم نیست. حالا این آقای ثابتی خوب سنش هم بالاست، اصلا حالا این چقدر دوام میاره، چقدر این دادگاه میدونم که خیلی پروسش طولانیه، ولی اهمیت این هستش که شکنجه داره محاکمه میشه. این دقیقا اینه که شکنجه که عمل جرمه و قابل مجازاته، حتی در یک به اصطلاح جای دیگر، کشور دیگری، و جایی که اون ساکن اونجا هستش، و این از این جهت اهمیت داره. و این به اصطلاح و بعد فقط هم مثلا مرد گذشته نیست، هم یعنی برخورد با شکنجه، محکوم کردنش و برخورد باهاش برای آینده ما هست، حال و آینده ما هستش. یعنی اینه که ما با این چیز اعتراض میکنیم، مورد چیز سوال قرار میدیم، باش چالش میکنیم، دقیقا اینجوری میدیم به نفی شکنجه که بعدا قادر باشیم در جامعهمون برای آینده بهتری که داریم همه به نوعی هر کسی به سهمی داره باش تلاش میکنه شکنجه رو ریشه بکنیم. یعنی چنین نباشه که سال 57 همه چیز کرده، زندانی سیاسی نمیدونم آزاد باید بشه فرو بشه و مدت کوتاهی بعدش برقرار شد همون زندان اوین شد دوباره شکنجهگر اوین، شکنجهگاه اوین. اینه که در وقت برای این که ماد آینده چنین نباشه، تکرار نباشه، این زنجیره یه جای پاره بشه، ما دقیقا احتیاج داریم به اینه که چالش کنیم با شکنجه، شکنجهگر، و بدونیم که برای هر دوره قب داره. حالا این نیست که چون جمهوری اسلامی به معروف شکنجه خیلی خیلی بدتر انجام داده اون بخشوده میشه، یعنی اون هم جای خود قابل چیز محکومیت. و دوم اینه که دقیقا این چیز شکنجه عادی نشه، عادی شده بود. یعنی الان هم امیدوارم که واقعا این تاثیر بذاره، این محاکمه یا این شکایت، که یکم مقابله کنه، فضا رو کم کنه. وقتی در تظاهرات زن زندگی آزادی شکنجهگر رئیس ساواک میاد ظاهر میشه و با افتخار عکس میگیره، سلفی میگیره در این تظاهراتی که برای آزادیه، برای زن زندگی آزادیه، این خیلی یعنی دقیق به اصطلاح خیلی مایوس کننده، آدمو خشمگین میکنه، مثلا جاش اونجاست، اونجا نیست. یعنی تو بعد ایران دارن مردم کشته میشن به خاطر آزادی، به خاطر اینکه اینا نباشد. بعد بعد اینه که خب این چیز میکرد که عادی نشه، شکنجهگر حضورش در بین ما عادی نشه. ما اینه که به هر حال میتونه امروز به اصطلاح چیز باشه، این ثابتی باشه، کمان که نوری بود یه زمانی، حمید نوری که در هر جا امکانش باشه این شکنجهگران رو باید کشید برای محاکمه. میگم غیر از اون فرد، غیر از اون شخص، دقیقا اون سیستمی که چنین افرادی دستن در کارش هستن رو مثلا بعد میکنه. بعد شما این هستش که خب جاشو نمیدونستن کجا زندگی میکنه، یعنی این من تا جایی که خبر دارم اینها بسا خیلی ها از ایرانی دنبال این بودن که یه همچین کسایی رو اگه پیدا کنن بدون کجا هستی شکایت کنن، چون برای شکایت کردن باید آدرس رو بدونی، یعنی باید معرفی کجاست، و نمیدونستن با اون جریان چیز ظاهرشتنش مشخص شد که توی آمریکا زندگی میکنه و کجا زندگی میکنه. به هر حال
این دادخواهی دیگه، اصلا من 40 سال نمیخواستم بکنم الان میخوام بکنم، یعنی جرمی که روی من انجام شده، شکنجه‌ای که روی من انجام شده، اصلا من اومدم خارج از کشور، رفتم به کارهای دیگه رسیدم، ولی این دادخواهی که حقمه، الان اصلا اومدم این دادخواهی رو مطرح میکنم. توی کشور ایران هم که نیستش که بگیرن زندان بکنن اعدام بکنن، من دادخواهم، میرم دادگاه، قوه قضاییه مطرح میکنم، قوه قضاییه رسیدگی میکنه، و اگر ایشون میتونه بیاد بگه و من این کار رو نکردم و توی سیستم آمریکا نشون بده که این جرم نیست، خب نیست دیگه. ولی خب من دادخواه، منی که شکنجه شدم، حق دارم که اینو مطرح بکنم، اینو هر وقت که دلم خواست مطرح بکنم. اینکه من نکردم نمیتونه برای من جرم باشه که چرا تو تا حالا نکردی، من اصلا الان میخوام بکنم. آیا حق من دادخواهی هست یا نیست؟
نه نه بله، دقیقا دادخواهی، نه بیشتر میخوام بگم که دقیقا این اصطلاح برای خودم روشن باشه، چون به هر حال همچی که میگین این دادخواهی میتونه همیشه مطرح میتونه باشه، همیشه باشه، و بعد وقت گام هایی برای دادخواهی، تازه ما مثلا یاد میگیریم، مثلا دادگاه نوری که زنده پخش میشد ما گوش میکردیم هر بار هر روز، خب کلی اینجور حقوق یاد میگرفتیم، و ما در جایی هم صحبت میکنیم که به هر حال توی این دادخواهی دستگیری ها شکنجه توش نیست، مثلا تو سوئد نبود، توی آمریکا خوب نخواهد بود، یعنی دقیقا امکان وکیل گرفتن دارن، همه امکانات دارن، و اینه که به هر حال تو جایی که دقیقا عدالتی هم قضایی هم برگزار میشه برای اینجور چیزا باید انجام بشه دیگه. ولی میگم قصد در درجه اول این هستش که واقعا شکنجه بیاد، یعنی عادی نشه، این عادیشون خیلی خطرناکی، یعنی میتونه بازم تکرار بشه، و این واقعا جا
شما نمیتونید بگید من کم شکنجه میکردم رژیم بعدی زیاد شکنجه میکرده پس در نتیجه من خوبم. این بحثیه که متاسفانه ما تو اپوزیسیون خصوصا هواداران پادشاهی ما این بحث رو میبینیم. شکنجه شکنجه است، شکنجه خوب نیست، چه کمش
بله
چه زیادش.
بله بعد تو جامعه چیز میکنه دیگه، دقیقا تو جامعه نهادی میکنه، شکنجه هست اگه باش برخورد نشه، حتی با تغییر حکومت هم میتونه بازون برگرده، بلکه اگر تغییرات اساسی بنیاده و به ویژه توی فرهنگ و اون خودآگاهی و تا همون که میگیم دادخواهی اون پایه هاش نشه، کم میتونه تکرار بشه، و این خوب یکی از چیزهای مهم هستش که شکنجه، اعدام، اینجور مسائل واقعا یه زمانی انقدر ما بهش آگاه باشیم، حساسیت داشته باشیم که دیگه واقعا مانع تکرارش بشیم.
تشکر خانم برادران گرامی، خیلی ممنون که روز 8 مارس آمدید و در برنامه خودتان شرکت کردید. مرسی، تشکر، شب شما خوش خانم برادران.
ممنون.